سلسله درس های برترین آرزو. انسان شناسی. درس 7. بخش دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در جلسه گذشته درس 7 از کتاب انسان شناسی و جهان شناسی رو تا نیمه با هم مرور کردیم و دو کانال مختلف از نفس خودمون به شناخت خداوند متعال زدیم و از دو منظر نفس خودمون رو بررسی کردیم و معرفت خودمون نسبت به خداوند متعال رو افزایش داده و تصحیح کردیم. در این جلسه قرار راه‌های دیگری که از طریق شناخت علمی نفس میتوان شناخت علمی خود نسبت به خدا رو تصحیح کرد مرور کنیم. سومین کانالی که قرار است از معرفت نفس به معرفت رب بزنیم مسئله وحدت در کسرت و کسرت در وحدته. قرآن کریم ما رو به این نکته متنبه میکنه که عالم تماما آیات خداونده. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خداوند آیات خود رو در آفاق یعنی بیرون از نفس انسان ها و در انفس یعنی درون وجود ما انسان ها آشکار کرده. تمام عالم جلوه خداوند متعال و آیه پروردگاره. قرآن کریم مشهون از این نکته است که هیچ موجودی جنبه استقلالی ندارد و تماما خدا نماست. نهایتا هر کس به اندازه سعه وجودی خودش خداوند رو نشون میده. یک سنگ به اندازه خودش، درخت به اندازه خودش، جانداران مختلف به اندازه خودشون تا انسان کامل که آینه تمام نمای خداونده. عرفا و اصحاب کشف و شهود که با تهذیب نفس، طهارت باطنی خونه دلشون رو از غیر خدا خالی کردند و قلبشون رو محل تجلی الهی قرار دادند، در کلمات و ابیاتی که بیان کردند و سرودند فراوان به این نکته اشعار دادند ما رو و متذکر شدند که عالم تماماً تجلی خداوند متعاله و هیچ ذره نیست که خدا نما نباشه. هاتف اصفهانی، عارف و شاعر مشهور، در قصیده و ترجیبند معروفی که داره در بند آخر این ترجیبند می سراید: یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار، شم جوی یا آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تا، گرز ظلمات خود رهی بینی، همه عالم مشارق انوار. اگر حصار نفس خودت رو بشکونی و از قفس تن بیرون بیای و خودت رو متصل به حقیقت عالم بکنی، تمام عالم رو تجلیات الهی میبینی. همه عالم رو محل طلوع نور الهی مشاهده میکنی. کوروش قائد و عصا طلبی، بهر این راه روشن و هموار، چشم بگشا به گلستان و ببین، جلوه آب صاف در گل و خار، زاب بی رنگ صد هزاران رنگ، لاله و گل نگر در این گلزار، پا به راه طلب نه و از عشق، بهر این راه توشه‌ای بردار، شود آسان ز عشق کاری چند، که بود پیش عقل بس دشوار، یار گو بالقدو و الاصال، یار جو بالعشی و الابکار، صد رحت لنترانی ار گوید، باز می‌دار دیده بر دیدار، تا به جایی رسی که می نرسد پای اوهام و دیده افکار. بار یابی به محفلی کانجا جبرئیل امین ندارد بار. اگر بتونی حقیقت خودت رو کشف کنی و از این ظلمت نفس خارج شی و کمال حقیقی منت رو پیدا کنی، به جایی میرسی که جبرئیل امینترین مخلوقات خداوند و مقربترین ملائک به اون مرحله راه نداره. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در معراج وقتی از یک مرتبه بالاتر میخواستن برن، جبرئیل دیگه حضرت رو همراهی نکرد. حضرت فرمودند که رفیق نیمه راه شدی، چرا ادامه مسیر رو با من نمیای؟ جبرئیل میگه اگر به اندازه سر انگشتی از این مرحله‌ای که هستم بالاتر بیام، تمام وجود من خواهد سوخت. من سعه و گنجایش بالاتر از این مرتبه رو ندارم. تنها شمایید که سعه و گنجایش رفتن به این مرحله رو دارید و کسانی که با تبعیت شما به این مسیر قدم زدن. این رهان زاد راهان منزل، مرد راهی اگر بیا و بیار، ورنه ای مرد راه چون دگران یار میگوی و پشت سر میخار. هاتف ارباب معرفت که گهی مست خوانندشان و گه هوشیار، از می و جام و مطرب و ساقی، از مغ و دیر و شاهد و زنار، قصد ایشان نهفته اسراری است که به ایما کنند گاه اظهار. پی بری گر به رازشان دانی، که همین است سران اسرار، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. جناب هاتف به صراحت در این ابیات بیان میکنه که تمام عالم چیزی جز تجلیات خداوند متعال نیستند و عرفا و اولیاء الهی هم مطلبی جز این ندارند که ما این نکته رو تذکر بدن. انسان ها، این عالم موجود مستقلی ندارد. هرچه در این عالم هست جلوه ای از پروردگاره، آیه و نشانه اوست، خودنما نیست. در همین ابیات دیدیم ایشون عالم، رابطه عالم با خدا رو به رابطه آب با گلستان و گلهای اون تشبیه کردن. فرمودند زاب بیرنگ صد هزاران رنگ، لاله و گل نگر در این گلزار. همونطور که آب هیچ تعینی نداره، هیچ رنگی نداره، هیچ بو و مزه‌ای نداره، وقتی جاری میشه سرایان پیدا میکنه در بیابان، در دشت، باعث میشه که گیاهان مختلفی رشد پیدا کنند، باعث میشه که میوه های مختلفی پدید بیان. اینها همه ظهورات و جلوه همون آبیست که بیرنگ بود. البته زبان تشبیه، دنبال دقتهای عقلی نباید باشیم. منظور ایشون اینه که آب بی تعین هزاران تعین میپذیرد و باز هم آب است. تفصیل این مطلب رو در جلد سوم بیشتر و بیشتر آشنا خواهیم شد. اما نکته‌ای که در تمام این ابیات و به قول ایشون در تمام کلام عرفا و بزرگان راه توحید و آیات و روایات مشهوده اینه که جهان از خدا خالی نیست. جهان سراسر تجلی خداوند متعاله. فیلسوفان برای اینکه این آیات قرآنی و روایات ائمه علیهم السلام و کلام بزرگان وادی معرفت که فراوان تر از اونه که انسان جایی برای انکارش پیدا کنه، توجیه دقیق و عقلی و فلسفی بکنن، از نظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت استفاده کردند. ما برای اینکه این نظریه فیلسوفان الهی رو بیشتر و بهتر بفهمیم، باز به نفس خودمون مراجعه میکنیم. فکر کنید قرار حالات و احوال خودتون رو بنویسید. اگر اول صفحه بنویسید من، آیا جایی برای نوشتن چیز دیگه باقی میمونه؟ من اشاره به حقیقتی داره که همه حالات و احوال انسان رو درون خودش جای داده. اما اگر به جای نوشتن من شروع کنید و حالات الان خودتون رو بنویسید، بگید من الان خوشحالم، یک کم استراب دارم، مادرم رو دوست دارم، احساس نیاز به غذا دارم، و این احوال رو لیست کنید. آخرش آیا شما همه خودتون رو توضیح دادید؟ شما اگر همه صفاتتون رو هم توضیح بدید، هنوز باید یک چیز دیگر رو هم بنویسید و اون منه. ما اگر در مفهوم احاطه وجودی که در جلسه قبل راجع به اون صحبت کردیم بیشتر تأمل کنیم، بیشتر دقت کنیم، میفهمیم نفس حقیقتی است که در تمام حالات نفسانی حضور داره. نفس ما در گرسنگی ما حضور داره، در تشنگی ما، در محبت ما، هیچ کدوم از اینها جدای از نفس ما نیستند. اما اگر همه اینها رو هم با هم جمع کنیم، نفس ما چیزی فراتر از اونهاست. برای همین میگیم نفس ما گرسنه می شود، اما نفس ما گرسنگی نیست. نفس ما عاشق می شود، اما نفس ما عاشقی نیست. نفس ما استرس پیدا میکنه، اما نفس ما استرس نیست. یعنی بین نفس و حالات نفسانی رابطه عینیت برقرار نمیشه، بلکه نفس به همه اونها احاطه حضوری داره. نفس در تمام حالات نفسانی هست و فراتر از تمام اون حالات نفسانی است. قرآن کریم هم به همین معنا اشاره میکنه. میفرماید لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد. اونهایی که خدا رو یکی در ردیف دیگران شمردند، گفتند خدا سومی سه نفر است. اگر یک جمعی سه نفر حضور داشته باشند، یکی من، یکی او و دیگری خدا، خدا رو محدود کردند، در کنار دیگران آوردند، کفره، کفر ورزیدند و از حقیقت شناخت خدا محروم شدند. اگر بخوایم این رو با مثالی که گفتیم تبیین کنیم این آیه رو، مثل این میمونه که وقتی ما میخوایم خودمون رو بیرون بریزیم، توضیح بدیم، حالاتمون یکی بنویسیم گرسنگی، دیگری تشنگی، سومی من. چقدر این کار مضحک و خنده داره. من چیزی نیست که کنار گرسنگی و تشنگی قرار بگیره. من درون گرسنگی و تشنگی هست. نفس ما گرسنگی و تشنگی رو در بر داره، اما هم ارز اونها نیست، بلکه در اونها هست و فراتر از اونهاست. کسانی که خدا رو سومی ستا دونستند، در حقیقت به همین مشکل دچار شدند. یعنی در لیست موجودات عالم همه موجودات را نوشتند و خدا هم به عنوان موجودی در این مجموعه قرار دادند. در صورتی که ما یکون من نجوا فلاستن، قرآن کریم اینطور خود رو معرفی میکنه، ما یکون من نجوا فلاستن الا هو رابعهم ولا خمستن الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. هیچ نجوا و گفتگوی آرامی بین سه نفر برقرار نمیشه مگر خدا چهارمی اون سه نفر باشه، و همچنین نجوا بین پنج نفر جاری نمیشه مگر اینکه خدا ششمی آن پنج نفر باشه. و این عدد چهار و شش برای تمثیل بود. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر، چه کمتر از این تعداد و چه بیشتر از اینها باشند، هو معهم اینما کانو، خدا با اون افراد هر جوری که باشند، هر جا که باشند و به هر نحوی که گفتگو کنند. قرآن کریم میگوید اگر موجودات عالم رو لیست میکنی، فهرست میکنی، خدا رو در کنار اونها قرار نده. حواست باشه خدا سومی ستا نیست، بلکه چهارمی چهارتاست. همونطور که حقیقت من و نفس من چیزی جز به احوال و شؤون نفس من نیست، بلکه فوق تمام احوال و شؤونه. ما در مرحله اول فهم مسئله وحدت در کثرت و کثرت در وحدت برامون بسیار بسیار سخته، اما اگر در حال نفس خودمون و رابطه اون با حالاتش تأمل کنیم، خیلی زود خواهیم فهمید که این رابطه تنها رابطه ایست که بین خدا و مخلوقات میتونه وجود داشته باشه. چهارمین گذرگاهی که میان شناخت من و شناخت خدا قراره برقرار کنیم، خلقت بی سابقه است. ما در این عالم هر چیزی که خلق میکنیم، هر چیزی که به وجود میاریم، کارخونه های ما هر چیز جدیدی که تولید میکنن نیاز به مواد اولیه داره. ما تا مواد اولیه‌ای نداشته باشیم، تا ذرات مادی در دست ما نباشه، ولو شده چند مولکول، ولو شده یک مولکول، ولو شده چند سلول بنیادی، اما تا چیزی در دسترس ما قرار نداشته باشه، ما نمیتونیم چیزی رو ایجاد کنیم. تمام مصنوعات بشری در مرحله قبل از صنع و ایجادشون مواد اولیه‌ای داشتند. اما وقتی که روایات رو نگاه میکنیم، وقتی که تبیین اولیاء خدا از خلقت خدا رو مشاهده میکنیم، میبینیم که اونها فرمودن خدا خلق لا من شیء دارد، نه خلق من لا شیء. تفاوت این دوتا چیه؟ خلق لا من شیء یعنی خدا از هیچ چیزی خلق نمیکنه، خلقتش نیاز به ماده اولیه نداره. ما انسان ها محتاجیم در مصنوعات و مخلوقاتمون که از ماده اولیه استفاده کنیم، اما خداوند همچین احتیاجی رو نداره، خلق میکند بدون اینکه به چیز دیگری غیر از خودش احتیاج داشته باشه. در مقابل حرف باطلی هست که میگن خدا خلق من لا شیء میکنه، یعنی خداوند خلق میکند از عدم. این حرف حرف اشتباهی است، چون عدم چیزی نیست که بخواد ماده اولیه کار خدا قرار بگیره. هیچ انسان عاقلی، هیچ فیلسوف الهی به این حرف نمیتونه ملتزم بشه. اما بر اساس روایات صریح ما و برهانهای عقلی ما، خلقت خدا خلق لا من شیء است، یعنی خلقتی که نیاز به هیچ ماده اولیه‌ای نداره. اگر ما با بدن مادی و با عالم ماده مأنوس باشیم و در نفس خودمون تأمل نکرده باشیم، خلقت بدون سابقه برامون جمله معناداری نخواهد بود. ما در عالم با خلقت‌های سابقه دار آشنا شدیم، زندگی کردیم و زندگی خواهیم کرد. در زندگی پیرامون خودمون مدل، الگو و نمونه‌ای برای خلقت بی سابقه پیدا نمی‌کنیم. اما اگر سری به نفس خودمون بزنیم، ببینیم خلقت‌های نفس تماماً خلقت‌های بی سابقه است. شما درون ذهن خودتون یک درخت تصور کنید. آیا با ماده اولیه این درخت ایجاد شد؟ آیا شما محصولی رو درون ذهنتون ریختید تا تبدیل به درخت بشه؟ خیر، این درخت بدون هیچ ماده اولیه و دفعتن خلق شد. حالا به جای یک درخت هزاران درخت تصور کنید. آیا در خلقت هزاران درخت ما نیاز به یک خاک مشخص، آب مشخص، اکسیژن مشخص در ذهنمون داشتیم؟ نه، ما بدون نیاز به هیچ بذری این درخت ها رو در ذهنمون ایجاد کردیم. حالا تمام این درخت ها رو در ذهنتون بسوزونید، درون تصوراتمون فرو بریم. ما با دو منظره مواجهیم: منظره درخت های سالم، هزاران هزار درختی که هیچ تغییری درشون ایجاد نشده، و منظره دیگری که تمام اون درخت ها رو سوزوندیم. ما برای سوزوندن تمام این درخت ها یک تصور جدید ایجاد کردیم، برای همین کاملا به تصویر قبلی که درخت های سالم باشه دسترسی داریم. نیاز نبود برای اینکه درخت سوخته ای داشته باشیم درخت ها رو بسوزونیم. ما در نفسمون درخت های سوخته و درخت های در حال سوختنی انشاء و ایجاد کردیم بدون اینکه به درخت های قبلی دست بزنیم. این خلقت بی سابقه نمونه ای که برای ما قابل عرضه داره تنها درون نفس ماست و ما در هیچ جای عالم این نحوه از خلقت رو نمیتونیم پیدا کنیم، که البته بسیاری از خلقت‌های خداوند و بلکه تمام خلقت‌های خدا اینطوریست که نیاز به ماده اولیه نداره. توضیح بیشتر این رو در جلد سوم خداشناسی بهش خواهیم پرداخت. پنجمین ویژگی از ویژگی‌هایی که در نفس ما پیدا می شود و از این ویژگی می تونیم به خداشناسی راه پیدا کنیم، ویژگی ظهور و بطونه. در نظام خلقتی که قرآن کریم برای ما ترسیم می کنه این عبارات به چشم می خوره که ان من شیء الا عندنا خزائنه ولا ننزله الا بقدر معلوم. مخزن تمام حقایق در نزد خداونده، تمام حقایق به نحو خزینه شده و جمع شده در نزد خدا حضور داره. این حقایق حد می‌خورند، بریده بریده میشن، محدود میشن و نازل میشن به عوالم پایین‌تر. هر حقیقتی که در این پایین هست به نحو عالی‌تر و کامل‌تر و خزانه این حقایق در عوالم بالاتر پیدا میشه. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یک تاستی. تمام این چیزهایی که در این عالم میبینیم اگر با نردبان معرفت به سراغشون بریم و چشم دلمون رو باز کنیم میبینیم که در عوالم بالاتر حقایق اونها وجود داره و در حقیقت اینها نازل شده اون حقایق فوقانی و بالایی هستند که حد میخونن، تعین پیدا میکنن و در مراتب پایینتر ظهور پیدا میکنن. مگر میشود؟ آیا در عالم ماده نمونه‌ای برای این پیدا می‌کنیم؟ نه. در عالم ماده از این خبرها وجود نداره. عالم ماده عالمی است که همه موجودات نسبت به هم غیبت دارند. اما نفس ما به ما کمک می‌کنه تا این معرفت قرآنی و این رابطه عوالم پایینی با بالایی رو بهتر کشف کنیم. یک مطلبی مانند اسم معلم کلاس اولمون درون ذهن ما قرار داره، اما اگر الان از ما سوال کنند ممکنه که ما یادمون نیاد. ما تمرکز میکنیم، به ذهنمون کمی فشار میاریم و اسم این معلم رو از حافظمون به زبونمون میاریم. آیا نام این معلم از خارج از ذهن ما به ذهن ما منتقل شد؟ نه. آیا اسم این معلم در ذهن ما وجود نداشت؟ نمیتونیم همچین حرفی رو بزنیم، چون میدونیم که این اسم از جای دیگری به ما الهام نشده، بلکه ما از درون ذهن خودمون این اسم رو کشیدیم بیرون. اما آیا این اسم با این شفافیت، با این وضوح، با این حد و تعینش در ذهن ما وجود داشت؟ نه، چون ما لحظه اولی که این سوال رو ازمون پرسیدن به اسم معلممون دسترسی نداشتیم، به اسم معلم کلاس اولمون. فکر کردیم و از حافظمون کشیدیم بیرون. پس میفهمیم که این اسم در حافظه ما به نحو مبهم و اجمالی وجود داشته و در اثر فرایندی همین اسم از اون محدود خارج میشه و واضح میشه، حد پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، از اسم معلم کلاس اول و دوم و سوم جدا میشه. ما در حافظمون اسامی تمام معلم هایی که به خاطر داریم هست، اما درون حافظه ما این اسامی هیچ کدوم از دیگری تفکیک ندارند. ما تفصیلا نسبت به اسامی معلم هایی که 10 سال، 15 سال، 20 سال و 30 سال پیش ما اونها درس خوندیم اطلاع و اشراف نداریم. به حافظمون فشار میاریم، اونها رو در مرحله بعدی تفصیلی میکنیم. ما میفهمیم که اجمالا اینها در حافظه ما وجود دارن، اما اجمالا وجود دارن نه به این معناست که وجود ندارن، چون ما میفهمیم که این اسامی رو از جای غیر ذهن خودمون به یاد نیاوردیم، و نه به این معناست که به این صورت مشخص و تعین پیدا کرده حضور دارند. اونها حضور دارند بدون حدود در حافظه ما. اسم معلم کلاس اول و معلم کلاس دوم و سومی که من الان به خاطر نمیارم با حدودش مشخص نیست، چون اگر با حدودش در ذهن ما مشخص بود و تفکیک شده بودند این اسامی، دیگه من نیازی نبود به ذهنم فشار بیارم. ما میبینیم که در حافظه ما این حقایق وجود دارن، نه با حدودش. و چه حافظه ما وقتی اینها رو به نحو مندمج و اجمالی داره، و چه وقتی که فشار میاره و اینها به صورت تفصیلی درون ذهن ما حاضر میشن، در هیچ کدوم از این دو حالت این اسامی از ذهن ما خارج نشدند. این حقایق چه در حافظه ما باشند و چه در جلوی ذهن ما و به زبون ما بیان، همه در حیطه نفس ما. عالم خلقت هم همین سبک و سیاق رو پیروی میکنه. حقایق عالم پایین در عالم بالا بدون حدود و تفاصیل، بدون جدا شدن از هم، به نحو مندمج و اجمالی وجود دارند. میان در عوالم پایین تفصیل پیدا میکنند، اما جدا نمیشند. نزول پیدا میکنند، تجلی پیدا میکنند، اما تجافی برای اونها رخ نمیده. تجلی یعنی اون حقیقت بالایی به پایین نزول پیدا کنه اما خودش تغییر نکنه. تجافی یعنی اون حقیقت بالایی به پایین بیاد اما خودش تغییر کنه. وقتی ما از طبقه بالا به پایین میپریم، از بالای نردبونی خودمون رو به پایین میندازیم، ما تجافی انجام دادیم، یعنی اون پله از ما خالی شد و در عوض کف زمین از ما پر شد. اما در تجلی لازم نیست که اون مرحله خالی بشه و مرحله بعدی پر شه، بلکه بدون هیچ تغییری در مرحله بالایی مرحله پایینی ظاهر میشه. مسئله‌ای که در عالم از این الگو پیروی میشه مسئله تجلی است. یعنی هر چیزی که در این پایین میبینیم حقیقتی در بالا داره، منتها این حقیقت در بالا با تعین خودش، با محدودیت ها و جدا شدنش از سایر موجودات وجود نداره، بلکه به اصطلاح فلسفی به نحو اندماجی و به اصطلاح عرفی تر ما به صورت مجمل و مبهم، نه تفصیلی وجود داره. ششمین مطلبی که قراره از تأمل در نفس خودمون به اون برسیم و عقاید خودمون و نگرش خودمون در مورد خدا رو تصحیح کنیم، مسئله کیفیت صدور کسرت از وحدت. ما باید به این برسیم که خداوند این مخلوقات رو که به اونها احاطه وجودی داره، ولایت تکوینی داره، به چه صورتی خلق کرده. این کسرت ها، این حقایق مختلف چطور از اون حقیقت واحد سر زدن، از اون آب بیرنگ و بدون حد و تعین چطور این موجودات مختلف پدید اومدن. در کتاب دو مثال برای اینکه ذهن ما نسبت به اصل مسئله روشن بشه زده شده. در مثال اول ذهن ما معطوف به این سوال میشه که خونه خوب چگونه خونه ایست. در ذهن ما تمایلاتی وجود داره، این تمایلات یک صورت کلی نسبت به خونه ای که برای ما مطلوبه به وجود میارن. ما یک طرح کلی در ذهنمون، نسبت به خونه‌ای که باید داشته باشیم بر اساس نیازهای اصلیمون ایجاد میکنیم. مثلا ما مقید هستیم خونه‌ای که میسازیم حتما قابلیت تفکیک داشته باشه، طوری باشه که اگر مهمونی دعوت میکنیم مردها در اتاقی و زنها در اتاق دیگه باشند. ما مقید هستیم که آشپزخونه منزلمون بزرگ باشه چون همسر ما کار آشپزی زیاد انجام میده. ما حتما علاقه داریم منزل ما حیاط دار باشه. این علایق ما اون طرح کلی از خونه‌ای که میخوایم بسازیم و مد نظرمون هست رو تشکیل میدن. آیا این خونه واضحه؟ نه. ما نیاز داریم در مرحله بعد تک تک اتاقهاش رو، تک تک جزئیات آشپزخونش رو در ذهنمون روشن کنیم. مادامی که تک تک این جزئیات رو راجبش فکر نکنیم، تصویری که در اون ذهن ما هست مبهم خواهد بود. در مثال دوم یک شخصی رو در نظر میگیرن که میخواهد سخنرانی کنه. یک مطلب علمی، ما میخوایم راجع به نظریه انتخاب طبیعی صحبت کنیم. به طور کلی بر اساس مطالعاتی که تا الان کردیم، اطلاعاتی که داریم، مطالب کلی در ذهن ما هست. اما با این مطالب کلی میشه سخنرانی کرد؟ هرگز. ما در ذهنمون باید بیایم و برای سخنرانیمون مراحلی رو قرار بدیم. به عبارت دیگه به دانسته هامون نظم بدیم. آیا با همین نظم دادن کار تمومه؟ نه. ما متناسب با هر موضوع، متناسب با هر معنایی باید الفاظ مناسب رو انتخاب کنیم، شواهد مختلفی که قرار ارائه بدیم به یاد بیاریم، مطالب و استنادات علمیمون رو با خودمون مرور کنیم، اون مواضعی که ممکنه از یادمون رفته باشه رو مجدد پیگیری کنیم. تا این مراحل طی نشه ما سخنرانی خوبی نخواهیم داشت. حالا با در نظر گرفتن این دو نکته، در کتاب با در نظر گرفتن این دو مثال در کتاب با چند نکته مواجه میشیم. اولین نکته که در هر دو مثال حضور داره اینه که همه مراحل بعد در گروه مراحل قبله. تا ما تمایلات اولیه‌مون یک شکل کلی به خونه نده، به طور کلی مشخص نکنه خونه مورد نیاز ما باید یک خوابه باشه، دو خوابه باشه یا سه خوابه، به مرحله بعد که هر کدوم از اتاقا چند متر باشن، چه شکلی باشن، نخواهیم رسید. دومین نکته اینه که مراحل باید سلسله وار انجام بشن. وقتی ما سخنرانی میکنیم، اون حقیقت ذهنی، اون مطلب کلی که درون ذهنمونه گام اوله و مرحله نهاییش اینه که مطالب علمی بر زبون ما جاری میشه. اون نقشه کلی در ذهن ماست و در مرحله نهایی تبدیل به کار دستی میشه که این ساختمون رو بنایی میکنه. تمام این مراحل مثل حلقه های زنجیر به هم پیوستن و مرحله پس از مرحله دیگر ایجاد خواهد شد. سومین نکته اینه که این حقایق و اون سخنرانی علمی یا خونه‌ای که در ذهن ما نقشش ایجاد میشه از افق نفس ما به مرحله عمل تنزل پیدا میکنند، اما از نفس ما خارج نمیشند. چهارمین نکته توضیح نکته سومه. در حقیقت اینها تجلی میکنند نه تجافی. فرق تجلی و تجافی رو چند دقیقه قبل توضیح دادیم. در تجلی یک حقیقت از موتن خودش جدا میشه و در موتن دیگری، در مرحله دیگری، در جای دیگری ظاهر میشه. در تجافی قضیه به این صورته. اما در تجلی حقیقت در جای خودش میمونه و در عین اینکه در جای خودش مون در جای دیگری هم ظاهر میشه. این حقایق وقتی ذهن ما به اونها نظم میده اینطور نیست که از ذهن ما کنده بشن، بلکه همه درون ذهن ما حضور دارن. پنجمین نکته اینه که هرچه به سوی پایین حرکت کنیم و هرچه مراحل به عمل فیزیکی، به بنایی ساختمون، به ایراد سخنرانی نزدیکتر میشه، جزئیت بیشتر میشه و هرچقدر برمیگردیم به اون حقیقت اصلی، به اون نکات کلی که در ذهنمون هست، در حقیقت به کلیت نزدیکتر میشیم. ششمین نکته اینه که بین این عقاید همونطور که گفتیم یک وحدتی وجود داره، انگار نخ تسبیح نامرئی تمام این مراحل رو به هم وصل کردن، این مراحل از هم جدا جدا و بریده بریده نیستند. این سخنرانی ما در حقیقت چیزی بریده از اون اطلاعات ما نیست. اگر شخصی به اون اطلاعات کلی دست پیدا کنه ولو این که سخنرانی رو گوش نده، من بتونم به ذهن سخنران دست پیدا کنم و اون مطلب کلی که در ذهنش رو بفهمم، خیلی از سخنرانی اون رو خواهم فهمید، نتیجه اون، نظر نهاییش رو به دست خواهم آورد بدون این که به این تفصیلات توجه کنم. سرش اینه که اینها دو چیز نیستند، بلکه اون الفاظی که بر زبان سخنران میاد در حقیقت تجلی یافته همون مفاهیم کلی در ذهنشه. نکته آخر در کتاب اینطور نوشته شده که اگر در این مثال ها دقت کنیم، میبینیم که آنچه در افق ادراکات ما ظهور کرده از ما بیرون نیامده، بلکه از نفس ما جوشیده و میتوان گفت از آنجا صادر شده است. در حقیقت در همه این موارد نوعی بطون و ظهور را در خود میتوانیم بیابیم و بگوییم آنچه در درون ذات ما بود ظهور کرده است. مثلا تمایلات و اعتقادات ما برخواسته از نفس ماست و همانها دست به دست هم داده و تصور خانه را در نفس ما رقم می زند و تا جزئی ترین مرحله را شکل می دهند. باری تأمل در این مثال ها می تواند برای فهم کیفیت صدور کثرت از وحدت و نحوه خالقیت خداوند متعال راهگشا باشد، گرچه در هر حال میان خالق و مخلوق تناسبی نیست. همه مراتب عالم هستی به نوعی تنزل از ذات الهی است. اولین مرحله آن عالم خزائن الهی است که در خزائن حقایقی متعدد وجود دارد و آن حقایق با دست به دست هم دادن و در هم تنیدن تنزل نموده و موجودات را رقم می زند، چنان که عقاید و تمایلات ما هم در هم تنیده و ادراکاتی را ساختند. همه مراحل خلقت سیرشان به تجلی است نه به تجافی، و همه سلسله وار و منظم در پی یکدیگرند و وحدتی هم بر همه حاکم است و هیچ کدام از احاطه وجودی خداوند خارج نیستند. تا اینجا ما با 6 نکته و 6 پل میان معرفت نفس و معرفت خداوند متعال آشنا شدیم و از 6 طریق مختلف ذهن خودمونو مورد بررسی قرار دادیم، نفس خودمون رو مورد کنکاش قرار دادیم و از ویژگی های اون پی به صفات خداوند متعال و رابطه اون با مخلوقات رسیدیم. در هفتمین نکته میخوایم بگیم اون چه که از تفکر علمی مهمتره و اون چه که آرامش اساسی رو برای انسان ارمغان میاره و اون چیزی که معرفت کامل و بدون شائبه رو در پی خواهد داشت، معرفت نفسه، به نحو شهودی است نه معرفت نفس علمی. تمام این مراحلی که ما طی کردیم و موارد دیگری که شما میتونید در مس نفستون پی ببرید و با استفاده از اون مطالب قرآنی و برهانی و روایی ما رو بهتر تبیین کنید، در حیطه علم و دانش و ادراکات حصولی ماست. تنها مفهوم خدا رو در ذهن ما واضح تر می کنه. اما مفهوم حجابیست میان انسان و واقعیت ها. اون چیزی که از گزند تمام آفات مسونه، هدف اصلی و اساسی انسانه و خداوند در حقیقت ما رو به اون مرحله دعوت کرده فهم فقر ذاتیه، این که انسان از کسرت‌های درون خودش خارج بشه، زنگار آینه دلش رو بزدایه و در اثر زدودن زنگار و غبار از آینه دل حقایق عالم رو بدون حجاب مفاهیم شهود کنه. اگر ما کسرات رو از دلمون بیرون کردیم، تعلقات رو بیرون کردیم، ذهنمون به هر وری نمی رفت، مانند امیر المؤمنین که در جلسات قبل عرض کردیم، بتونیم در مقابل خدا عرض کنیم که کنت بوابا لقلبی، خدایا من دربان قلبم بودم، حواسم بود که قلب حرم توست و چیزی جز تو رو داخل نمی کنم. اگر به این نکات توجه کردیم خواهیم فهمید که نفس ما فقر مطلق است، ربط مطلق است. اگر فقر مطلق رو فهمیدیم، ربط مطلق رو فهمیدیم، اون وقته که غنای مطلق رو خواهیم فهمید، اون وقته که انحصار حقیقت و وجود در خداوند رو با تمام وجود درک میکنیم، با تمام هستیمون میفهمیم که خداوند علم مطلق، قدرت مطلق، غنای مطلق و وجود مطلقه و ما بقی همه ظهورات و تجلیات اون هستند که در اصل هستی و در اصل تحقق خودشون کاملا به خدا محتاجند. اینطور نیست که موجودات وجوداتی بریده از خدا باشند، بلکه همه خدا نما هستند، خدا با همه اونها هست و فراتر از همه اونهاست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.